بخش 37.
راوی علی.
سه روز بعد از مراسم دم غروب رفته بودم سمت گردان عمار برای دیدن سید ابراهیم که یکی از فاصله 20 متری صدایم کرد. برنگشته از صدایش فهمیدم کریم است. داش زوغ زده با گام‌های بلند به طرفم می‌آمد.
کجا می‌شوی ابو هادی؟
به به آقا کریم گل گلا، شما کجا می‌شوی؟ پیدایت نی؟
من پیدایم نی، یا شما که از ما پرسان نمی‌کنی و طرفای ما کم دور می‌خوری؟ شب یادواره از همون اول تو رو به همه نشان دادم، گفتم با ای آقا رفیقم، آخر کار دلم شد بیام پیش رویت، دورش شلوغ بود.
خوب چه گپ ها؟
گپی نی، فقط دو روز پیش پل از را پیره می کردم، تازه پس آمدم، جای خیلی خطرناکه، پر از دشمن، چندین بم خورد پیش روی ما، اما نام خدا، دشمن جرأت نداره جلو بیایه. شما حالا کجا می شوی؟
سراغ سید ابراهیم می روم. فکر میکرد اولین بار است میروم و اتاقش رو بلد نیستم. من هم به رویش نیاوردم تا با ذوق بگوید
هیچ نمیخوا بپالی، همین حالا نشانت میدهم.
دستم رو گرفت و برد تو سولو، تنها اتاق آن را نشانم داد و گفت
ای مال سید ابراهیمه.
هنوز انگشت اشاره کریم و چشمهای من به در دراز و دوخته بود که 4-5 نفر بیرون آمدن. جوان سفید رو و زیبایی که 24-5 ساله به نظر میآمد سید ابراهیم را همراهی می کرد. سید تا مرا دید دست جوان را گرفت و به سمتم آمد، رو بوسی کرد. خندان او را بغل گرفتم و گفتم پقلا موسن که میگن شما آقای نورانی هستی. جوان جذابی بود، با موها و ریش بور و چشمهای درشت قهوه‌ای خیلی روشن. قواره متوسط رو به کوتاه داشت، چیزی حدود 160-170 سانت. گفت
شما همون شب خیلی نورانیت پخش کردی یا باریکلا، خوشم اومد که زیاد لفت و لعابش ندادی و مراسمو جمع و جور برگزار کردی، ولی معلوم ایرانم زیاد بودی که دیگه زبان و گویش افغانستانی داره یادت میره.
از شما که بهتر گفتن نمی کنم، شما دیگر پاک ایرانی شده ای، اما رو ختم مال افغانه.
خب فرق من اینه که تو ایران به دنیا اومدم و درس خوندم.
راست که گفتن نمی کنی.
چرا، من متولد مشهدم.
تازه از سوله بیرون زده بودیم که توییتای سفید از راه رسید و یکی پایین آمد. دیدم حاج مهدی مسئول حفاظت قرارگاه است. بغلمون کرد و گرم احوال پرسید. بعد نگاهی به اطراف انداخت و رو به سید ابراهیم گفت
مطلب مهمی پیش اومده که میبایست خصوصی میگفتم، اما
نگاهش را چرخان به سمت من.
اما این بزرگوار هم خودی و غریبه‌ای بینمون نیست.
بعد دست‌ها را روبروی من باز کرد و گفت
ببینید چه جوری بگم، باید کمکم کنید. خبری از تهران رسیده که یکی خودش رو افغانستانی جا زده و اومده اینجا. الان 2 هفته میشه دنبالشیم اما چیزی دستگیرمون نشده.
بعد رو کرد به غلام حسین.
ببینیم بنده خدا نباید زیاد آدم آرومی باشه، با حرفهایی که درباره‌اش زدن شک ندارم میاد طرف گروهان شما، ردش رو بگیر. قرار همین هفته عکسش رو به ما برسونن، ولی اگه زودتر شناختید خبر بدید.
از همون اول که دیدمش ترس افتاده بود به دلم، اما با این حرفش که گفت
یکی دو نفر میگن طلبه است، ولی من باور نکردم، ترسم اینه که خدای نکرده نفوذی باشه.
وحشت کردم و دست و پاهایم شروع کرد به لرزیدن. زود دست کردم در جیبم، دفتر کوچکی را که حدیث و روایت ها را می نوشتم در آوردم و خودم را مشغول کردم. سید ابراهیم گفت
انشالله که خیره، اگه طلب بوده که دیگه نمیتونه نفوذی باشه.
نه آقا سید، از نظر ما حفاظتی ها کاسه آسمون هم ترک داره، هیچ کس نباید اعتماد کرد.
عجله داشت، متوجه نگاه هایش وقت رفتن هم نشدم. فقط خوشحال بودم که دارد از ما دور می شود. مات و مبهود هنوز چشمم به ماشینش بود که سید ابراهیم خندید و گفت
آشیخ زمستون اومد و فکر نمد کن.
بعد رو کرد به غلام حسین و با لبخند اسم واقعیش رو شمرده صدا زد
ببین آقا مهدی صابری عزیز، این حاج آقا ابو هادی خدا چجوری شبیه هم ولایتی های شما درستش کرده که مسئول حفاظت نگاش میکنه و میگه دنبال روحانی قاشاقیه.
غلام حسین که مثل من چشم از ماشین برنداشته بود شد چوب خشک و چشمهای گیج شدنش رو از من به سمت سید ابراهیم لغزاند و گفت:
چی داری میگی سید؟ این ایرانیه؟
با نگرانی گفتم: قربون رفیقای قدیم و دهن قرصشون. سید قرار نبود سفره راز ما رو همه جا باز کنی. یا خندید و گفت:
مهدی صابری فرق داره داداش، میخواستم بگم راحت باش، کسی تو رو نمیشناسه، حتی این آقا مهدی که همه ایل و تبارش افغانستانی هست.
الحقی افغانستانی فابریکی هستی، خوب زرنگی که تا حالا نشناختنت.
بعد به شوخی معترض سید ابراهیم شد:
این حاج آقا پر بیراه هم نمیگه که قربون دهن قرصت، جز راز حاجی اسما رو هم که فاش کردی، آقای مصطفی صدرزاده عزیز.
هر سه قشقش خندیدیم و من در میان خنده ها گفتم: آقا مهدی کجای کاری؟ هنوز شما رو ندیده بودم و نمیشناختم فهمیدم نام اصلی غلام حسین مهدی صابریه، اما خدا خیرت بده که هیچ کس به هم نگفته بود اسم واقعی سید ابراهیم چیه. گذشت و فردای آن روز درست همان ساعت وقتی داشتم با سید حکیم توی محوطه گردان قدم می زدم، مهدی صابری از راه رسید، ماشینش رو نگه داشت و آمد طرف من و سید حکیم خواست چند دقیقه با من تنها باشد. سید قبول کرد و گفت:
اتفاقا باید برم سراج سراغ ابو حامد، کار زیاد داریم امروز.
دلم نمی آمد از سید حکیم جدا شوم. از برنامه های مراسم یادواره خیلی شادمان بود. می گفت:
برای خودم نمیگم، دلم می خواست این بچه ها با ما بلند شه، وقتی جنگ و عملیات پایشان سست نشه، که با برنامه های اون شب شما انگار دارد همه چیز درست میشه.
احساس ندامت برخی از نیروهایش را همان شب وقتی آمدند و او را در بغل گرفتند دیده بودم، اما فکر میکردم باید با سید حکیم حرف بزنم و بگویم به زمان بیشتری نیاز داریم تا گردانت همانی بشود که میخواهی. مهدی صابری با این حرف شروع کرد:
شما روحانی به درد بخوری هستی، اگه راضی بشی با سید ابراهیم ابو حامد کارتو درست میکنیم، میریم و همه چیو به فرمانده قرارگاه حضرت زینب میگیم.
نه اصلا اسمشم نیار، مگه ندیدی دیروز حاج مهدی چی میگفت؟ اینو با کسی تعارف ندارن.
شما که خودت داری جواب نگرانی تو میدی، منم همینو میگم، اگه پیدات کنن هزار جور فکر میکنن، مجازات میشی.
حالا که خبری نیست، اگرم کار سخت شد شما حمایتم کنین، واسطه بشین، اینجوری بهتره. نگرانی در چهرهش موج میزد. متعجب بودم که با یک دیدار چطور تا این حد روی من حساس شده است. گفت:
ببین حاج آقا، تا حالا خیلی شانس داشتی که نفهمیدن، اما اینا کارشونو بلدن، مگه تیپ فاطمیون دوتا گردان بیشتر داره؟ آخرش پیدات میکنن، اینا رو چیزی که تمرکز کنن تا به نتیجه نرسن دست بر نمیدارن برادر.
میدونم، ولی ریسک داره این کار، اونا هم که راضی نمیشن من با هویت دیگه اینجا باشم، اگه هم بپذیرم باید برم ایران دوباره بیام.
خب ای بشیه، میری و زود برمیگردی؟
الان وقتش نیست، عملیات شیخ مسکین در راهه، بذار بعد عملیات.
حاجی جون دیر میشه، خدای نکرده اگه اونجا شهید شدی بد میشه که.
پیش خدا که هویت ما معلومه، شما هم که ما رو میشناسین، همه میفهمن ایرانی بودم. دید حریفم نمیشود، خدافظی کرد و رفت. دیگر او را ندیدم تا سه روز بعد که تازه از نماز ظهر برگشته بودیم و میخواستیم نهار بخوریم که جوان افغانستانی سراسیمه آمد و گفت:
چرا آسوده نشست سید؟ حال در محیط کهربا یک درگیری دیگر شده.
سید ابراهیم و مهدی صابری مهمان من بودند که نهار نخورده فوری راه افتادند. سید ابراهیم در جوابم که گفتم بذارید باهاتون بیام گفت:
اونجا جای شما نیست، زود برمیگردیم.
سید حکیم هم زودتر متوجه شده و رفته بود. سرگردان بودم چه کنم که شیخ علی از راه رسید. راضیش کردم همراهش بروم به سمت نیروگاه برق که سوری ها می گفتن محیطت و کهربا. تکفیری ها که فهمیده بودن نیروهای مقاومت دارن آماده عملیات می شوند پیش دستی کرده بودن. می خواستن یک منطقه استراتژیک را که پل اصلی شهر ازرع در میان آن بود و روی اتوبان در آدمش قرار داشت تصرف کنند تا راه ورود نیروها به شیخ مسکین سد شود. با هجوم غافلگیرانه بیش از 200 نفر نیرو و چند فرمانده محاصره شده بودند. کمتر از ربع ساعت در راه بودیم که کم کم صدای انفجار و تیراندازی های ممتد به گوشم خورد تا با نزدیک شدن به چند دکل در نزدیک تأسیسات نیروگاه برق باور کنم به صحنه نبرد رسیده ایم. خیلی زود چند گلوله خمپاره هم در اطراف ماشین و در فاصله 100 متری ترکید و خاکهای نرم را به هوا پرتاب کرد. با ورودم برای اولین بار به یک جنگ واقعی بعد از نزدیک به 40 سال که از عمرم می‌گذشت، حس عجیبی داشتم. نمی‌دانم چه بود. آشکارا می‌فهمیدم رنگ پریدم، اما می‌دانستم هراس نیست. شاید چیزی بین همین هراس و هیجان بود. بیشتر هیجان بود. به شیخ نگاه کردم. برافروخته اطراف را می‌پایید و فرمان ماشین را به چپ و راست می‌چرخاند. هیچ حرفی نداشتیم به هم بزنیم. شیخ پایش را روی گاز گذاشته بود و به سرعت بیشتر فکر می‌کرد و من واهمه داشتم نکند راه را اشتباه تا میان تکفیری‌ها برویم. هنوز در فکر اسارت و تبعات آن بودم که رسیدیم سینه تپه‌ای و دیدم چند نفری روی آن دراز کشیدن. تا ماشین ایستاد با شیخ علی از تپه‌ها بالا رفتیم، اما هنوز نرسیده یکی از پشت فریاد زد:
این ماشین مال کیه؟
ایستادیم و سر برگردوندیم. گرد و غبار ماشین تویوتای سفید دو کابین که خوابید، دیدیم یکی سرش رو از دریچه ماشین بیرون کرده و نگاهی تحکم آمیز دارد. شیخ علی شناختش و با بلند کردن دست جواب داد. دوباره فریاد زد:
بیا پایین آ شیخ، بیا پایین.
راه رفته را برگشتیم و شیخ علی نفس تازه کرد و گفت:
اینجا چی میکنی آ شیخ؟ برو یکی دو نفر دیگه پیدا کن و مهمات بیار.
آهنگ صدایش رو کم نکرد. بعد با انگشت اشاره نقطه‌ای را در 2300 متری نشان داد و گفت:
میارین اونجا، فوقش تا یه ساعت دیگه مهمات داریم.